سيما بقيه الله في الاراضين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. با توجه دعای سلامتی مولامون رو بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شادی روح امام راحل عظیم الشأن، همه شهدا، گذشتگان، مخصوصا علمای بزرگوارمون، و برای سلامتی و نصرت رهبر عظیم الشأن انقلاب و همه مراجع عظام صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم آقا، خیلی خوش آمدید. آقا گلستانه، برای خواهر اگر مقدور هست این پرده رو کنار بزنید که تخته پیدا باشه. محضر کافی شریف هستیم در جلسه 12 باب 39. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 12 27 مهر ماه 1401 کافی شریف باب 39. در این کافی 5 جلدی که ازش نقل میکنم میشه جلد 3 صفحه 564. در این باب 39 الان حدیثی که محضرتون میخوانم حدیث ششم هست. آیه شریفه داریم که می‌فرماید که خداوند متعال در روز قیامت اینقدر به شما یا رسول الله میدهد تا اینکه راضی شوید. شبیه این برای شما مؤمنین هست. نوفلی از سکونی از امام صادق علیه السلام از پیامبر اعظم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودند من ترک معصیتا لله، کسی که به خاطر خدای متعال گناهی رو ترک بکنه، مخافت الله تبارک و تعالی ارضاه الله، خدا او را راضی خواهد کرد، یوم القیامه. خیلی حدیث عظمت داره. ترک گناه، خدای متعال میفهمد من او را راضی میکنم. این پس عنوان باب چی بود؟ باب اجتناب از محارم. حدیث 4 این باب، ابو عبیده از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که جزء شدیدترین واجبات بر مخلوقات اینه که انسان ذکر کثیر داشته باشد. امام صادق علیه السلام فرمودن من اشد جزء شدیدترین ما فرض الله واجبات الهی علی خلقه بر مخلوقات عبارت است از ذکر الله کثیرن، این که انسان ذکر کثیر داشته باشه. بعد حضرت فرمود لا اعنی، وقتی میگم ذکر الله کثیر من قصد نمی کنم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حضرت فرمود این تسبیحات 4 را لا اعنی، قصد نمی کنم تسبیحات 4 را، و امکانمه اگه چه اینا ذکرن. و این کانه منه. خب پس چی؟ ولیکن ذکر الله، یاد خدا، عندما احل و حرم. ولیکن ذکر الله، آدم یاد خدا باشد، که عندما احل، اونجایی که حلال است، و حرم، اونجایی که حرام کرده است خدای متعال. بعد حضرت فرمود فَإِنْ كَانَ طَاعَةٌ، اگر اطاعت بود، عمل بها، اگر طاعت بود، عمل بها، و اگر امکان معصیه، اگر گناه بود، ترکها. این میشه یاد خدا. یه حدیث شریف هم بارها ما از شما بزرگان شنیدیم در منابر، تبرکم فقط میخوانم، که امام باقر علیه السلام فرمود کل عینن باکیه، چشمها همه گریانند روز قیامت غیر ثلاث، مگر سه تا چشم. اون سه تا چشمی که باکی نیستند در روز قیامت، عینون که سهرت با هی دو چشم، فی سبیل الله. حالا این بیداری میتونه بیداری حاج قاسم باشه برای مرزداری و مرابطه، میتونه عشق عرشبت که شما باشه در الهی العفو. سلام علیکم ورحمت الله، خیر مقدم. دوم فرمود عینون فاضت من خشیت الله، فازت من خشیت الله، چشمی که سرازیر شود عشق از او به خاطر خوف خدای متعال. آیت الله بهجت در همین حمد و قل هو اللهش در نماز عشق، در همین حمد و قل هو اللهش عشق داشت. آیت الله مصفا، ما خدا رحمتشون کنه، اون اوایلی که ما مؤسسه امام بودیم 75 اینا می آمدن داخل نمازخانه نماز می خوندن. یه مدتی که گذشت ما دیگه دیدیم تو دفترشون نماز می خونن. من از آقای روانبخش که خب نزدیکتر بودن با آیت الله مصفا، سلام علیکم ورحمت الله، خیر مقدم، حال شما خوبه؟ آجا صندلی فکر کنم باشه. بله بله، شنیدم که ایشون یه وجه برای اینکه آیت الله مصبا در نمازخانه دیگه مثل سابقا حاضر نمی شدن اینه که ایشون میگم من در اتاقشون که پشت سرشون نماز خوندم دیدم اشکشون تو نماز جاری. عین فاضت من خشیت الله. یه سال در افتتاح حوزه علمیه قم آیت الله نوری، آیت الله عظما نوری سخنرانی کردن، ایشون بیان کردن، واقعا اگه مرجع نمی‌فرمود باورش مشکل بود. ایشون فرمود حضرت امام در الهی العفوش هر العفوی یک عشق، ناقل آیت الله نوری همدانی، خدا انشالله شفا بده. اون سالی که مقام معظم رهبری رفتن در آمریکا در سازمان ملل سخنرانی کردن، جز به تیم به اصطلاح سفر آقای ناطق نوری بود. من از خود آقای ناطق شنیدم آقا اون سخنرانی کوبنده رو که در سازمان ملل کردن تو دهن آمریکا و مستکبران زدن، آقای ناطق میگه شب تا صبح آقا گریه میگه. خدا آقا رو حفظ کنه، یاران صدیق ایشون رو زیاد کنه، کسانی که فاصله گرفتن رو به صراط برگردانه. سومین عین میفرماید، سومین عین چشمی است که غزت فرو بندازه این چشم، فرو بیفته این چشم عن محارم الله. چشمی که تا به یک گناهی عرض شود که برخورد میکنه، چشم خودش رو فرو بندازه، چشم خودش رو فرو بنداز. که روایت داریم یکی از جاهایی که خدا تضمین کرده به شخص طعم ایمان رو میچشاند همینجاست. روایت داریم طعم ایمان رو میچشه. میریم محضر فقه محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل. این احادیثی که خوندم همه باب 39 بود، حدیث اول حدیث ششم بود، حدیث دومی که خوندم حدیث چهارم بود. بله 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 بله. این حدیث آخری که خوندم حدیث دوم این باب بود. خب ما محضر جناب صاحب عروه بودیم، رسیدیم به اینجا که ایشون فرمودن بالاخره اجاره ارکانی داره. رکن اول عبارت از این بود که ایجاب و قبول میخواد، رکن دوم متعاقبین بود که شرایطی بود، بلوغ و اختیار و عقل و امثال ذلک، رکن سوم 7 تا شرط بود، معلومیت، مقدور و تسلیم بودن، مملوک بودن، تا آخریش دیروز بود وقتی که عینی رو اجاره میدن برای مستأجر باید چی باشه؟ استیفای از او اون کامل برآورده باشه، که مثال زدن به خانمی که معذور شرعی باشه اگر اجاره کنن او را اجیر کنن برای مسجد، کنس مسجد، فرمودن این شرط هفتم رو نداره. بعد از این 7 شرط وارد مسئله اول میشن. میفهمن مسئله اول از ادامه بحث جلسه 12 هستیم. مسئله یک، در مسئله یک بحث اکراه رو مطرح میکنن. لا تصح الاجاره اذا کان الموجر یا مستأجر مکرها علیها. میفهمد لا تصح الاجاره، اجاره صحیح نیست، باطل است، اذا کان، زمانی که کان الموجر اول مستأجر یکی از این دو نفر مکرهن علیها، مکرهن علیها بر اون اجاره اکراه شده باشن. بعد جناب صاحب عروه میفرماید الا مع الاجازه اللاحقه، الا مع الاجازه اللاحقه. ببینید حالا اگر اجازه لاحقه بیاد فتوای صاحب عروه اینه که صحیح میشه، بعدن اجازه بده. بعد میفهمد بل الاهوت، بل الاهوت که میفهمد این اهوت استحبابی هست، اهوت استحبابی، عدم اکتفاء بها، اجازه کافی نیست، عدم اکتفاء بها، این اجازه کافی نیست، بلکه باید چیکار کنن؟ تجدید کنن عقد را، ازار دیا، بل تجدید العقد، از اول آجر تو که از تجدید کرده بخونن، تجدید العقد، جدید بخونن، ازار دیا. خب اینجا بریم سراغ ادله که ببینیم چرا لا تصح الاجاره، همون کلام اولمون، این لا تصح چرا؟ لا تصح الاجاره دلیل چیست؟ مرحوم آقای خویی میفرمایند بعضیا گفتن که دلیل ارشد لا تصح حدیث رفع است. قیل، پس مرحوم آقای خویی در جلد 30 مستند صفحه 46 میفهمد قیل، دیگران گفتن که حدیث چیه؟ حدیث رفع باعث میشه که لا تصح، درست شد؟ حدیث رفع، چون در حدیث رفع یه فقرش چیه؟ رفع بفرمایید مس توکرهو علی مس توکرهو علی. اگر شما بر یه چیزی اکراه شدید این نافذ نیست، رفعه. خب اینجا بحث اجاره اکراهی هست، پس این هم نافذ نیست. جناب آقای خویی میفرماد من به خود حدیث رفع نظر آقای خویی میفرماد خود حدیث رفع این که 9 تا فقره داره، این سندش رو من ضعیف میدانم. سند ضعیفه به خاطر احمد ابن محمد ابن یحیی. احمد ابن محمد ابن یحیی لم یوثق، توثیق نداره. خب ولی شبیه این در روایات دیگه آمده، دلیل لا تسه به نظر من آقای خویی میگه حدیث رفع نیست ولی روایات معتبره دیگر داریم که در اونجا دلت على رفع مستکرهو علی، نه اون حدیث رفع معروف. احادیث معتبره دیگه داریم که میفرماید مضمونش دلت على رفع مستکرهو علی، دلت على رفع مستکرهو علی علیه. خب حدیث رف کنار، احادیث معتبر دیگه داریم و مقتضاشون اینه که ان العقد الواقع عن کرهن، اگر یک عقدی از روی اکراه منعقد شود لا اثر له، هیچ اثری ندارد و فی حکم العدم فلا جرم یحکم به بطلان. عقد اکراهی نافذ نیست، لا اثر له میفرماید، لذا با توجه به اون احادیث میریم سراغ به صلاح این فرمایش آقای صاحب عروه درسته، لا تصح الاجاره. آقای جان
این روایات معتبر دیگر نمیتونه اصطلاح ضعف سند رو بکنه؟
اگر اون مبنا رو بپذیریم که منجبر می شود، چرا میتونه، این کمک میکنه بود.
پس میشه حدیث رفع را آورد؟
میشه اگر آقای خویی اون مبنا رو بپذیره، ولی سابقا گذشت آقای خویی اون نپذیرفت. جان
یا موجب یا مبتدی استقرار پیدا کرد،
استقرار بعدش میاد، ادامه همین مسئله یک استقرار. احسن آقای شاهرودی، آقای هاشمی شاهرودی، جناب آقای هاشمی شاهرودی در این جلد یک اجارهشون صفحه 121 ایشون می‌فرماید که بطلان ایجار ان اکراهن به وسیله خود آیه تجارت به دست میان. خود آیه تجارت، در آیه تجارت فرمود باید چی باشه؟ ان تجارت ان تراذن باشه، تجارت ان تراز. این تجارت ان تراز جناب آقای شاهرودی میفرماید ما ازش میفهمیم که در عقد و تجارت شرط صحت عقد و تجارت عبارت است از ترازی و طیب نفس، ترازی و طیب نفس، باید طیب نفس باشه. خب این یک. ثانیاً این همین آیه شریف روایات داریم دال بر اشتراط طیب نفس مالک در حلیت مالش، پس هم آیه تجارت به اضافه روایات همان مضمون ملاک طیب نفس است. خب سوال از آقای شاهرودی میپرسیم که آیا این حدیث رفع رو شما میپذیری که دلالت بکنه بر این لا تصح الاجاره یا نه. آقای خویی اشکالشون سندی بود. ببینیم اشکال آقای شاهرودی چیست. یه صلواتی خط کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. جناب آقای شاهرودی نظر شریفشون در رابطه با حدیث رفع که آیا دلالت بر بطلان این عقد دارد یا نه، می‌فرماید لا یمکن ان یستفاد منه نفی الاحکام الوضعیه. خب بس سوال اینه، از آقای شاهرودی سوال می‌کنیم آیا حدیث رفع دال بر بطلان اجاره اکراهی هست؟ جوابی که آقای خویی داد فرمودن مشکل چی داره؟ سندی دارد. آقای شاهرودی مشکل رو به سند نمیبره، مشکلش مشکل دلالی هست. آقای شاهرودی میفرماید دلالتن خیر. میگیم چرا؟ میفهمد به خاطر اینکه مفاد حدیث رفع، مفاد جواب، مفاد حدیث رفع نفی، حدیث رفع نفی عقوبت است، نفی کفاره است، کفاره و عقوبت ندارد. و نهوه ما من الاثار ثقیله، آثار سنگین و تبعات علی المکلف، لا یمکن ان یستفاد منه چه چیزی؟ نفی الاحکام الوضعیه. نمیتوان نفی احکام وضعیه را استفاده کرد. صحت و بطلان الا تصح، صحت و بطلان از احکام چیه؟ وضعیه است. خب پس از این حدیث آقای شاهرودی میگه استفاده نمیکنه. بریم سراغ فقره بعدی. ببینید لا تصح عقوبت، دیگه عقوبت میگه آقا این حدیث رفع میگه اگر این کار رو انجام داد، این فقرات میگه آقا حدیث رفع شده، چی رفع شده؟ کفاره ندارد، عقوبت ندارد. نمیگه صحیح هست یا بطلان، احکام وضعیه رو من از حدیث رفع استفاده نمی کنم. خب سوال الا معل اجازت لاحقه، اگر بعدش گفت من راضی هستم، آیا این اجازه لاحقه حل میکنه مشکل را یا نه؟ فتوای صاحب عربه میفهمد بله، با یه بله اهبت استحبابی برمیگرده میگه نه باید عقد تجدید بشه. حالا ببینیم بزرگان چه نظری دارن. این صلواتی خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس الان این جمله هستیم، الا این جمله الا معل اجازت لاحقه، اجازه لاحقه یا مشکل رو حل میکنه یا نه. آقای خویی، مرحوم آقای خویی میفرماید که در جلد 30 صفحه 47 میفرماید یک کبرای کلی باید حل شود. یک کبرای کلی باید حل بشود که آیا عقد فضولی مطابقه، حالا اونو بحث نمی کنن. آره اونم یه بحث مهمیه، ولی ایشون الان اینه میگه صحت عقد فضولی آیا روی قاعده هست یا نه. صحت الفضولی هل هی على طبق القاعده من غیر حاجتن الى قیام دلیل علیها بالخصوص او انها مخالفتن لها که یقتصر الى مقدار قیام دلیل. خب آیا مطابق قاعده هست یا نه؟ پس کبرا اینه، آیا این صحت عقد فضولی مطابق قاعده هست یا مطابق قاعده نیست. اگر باشه میفرماید که ما یه کبرای کلی اگر درست کنیم که عقد فضولی همیشه مطابق قاعده است، خب در این اجاره هم الان فضولی بود دیگه، مع الاجازه میشه چی؟ میشه صحیح. و اگر بگیم نه مطابق قاعده نیست، اینجا همین اینجا میگیم آقا پس ما اون روایتی که داریم فقط مختص بیع است. در بیع رو امام صادق علیه السلام اجازه دادن، لا یحکم لاختصاص الادله بالبیع فتحتاج صحت الاجاره الى عقد جدید. لذا میگیم مختص بیع می شود، در نتیجه اینجا در اجاره با اجازه مشکل حل نمیشه، عقد جدید میخواد که همون بله استحبابی میشه. خب نظر شما چی آقای خویی؟ میگه ذکرنا فی محله، ما در مباحث اصول بیان کردیم که ان الاظهر هو الاول، این اظهر است. به نظر من آقای خویی اظهر اینه که مطابق قاعده هست، لذا در صحت عقد اگر یه عقدی بسته شده، خوب اینال بفهمید، وجود رضایت کافی است، وجود رضایت کافی. در صحت عقد وجود رضایت کافی است، همین که شما یه رضایتی را ببینید در این معامله هست کافی هست. اما این که موقع صدور عقد آیا راضی بوده یا نه، دلیلی ما نداریم. میگه من از ادله استفاده میکنم، صرف وجود رضایت کافی است، اما زمان حصول عقد آیا رضایت لازم است، این مقدار از ادله استفاده نمیشود. میگه فهم من از روایات از ادله اینه که در ادله اما معامله باید راضی باشه طرف. حالا موقع آجرتوکه استعجرتوکه راضی بوده یا نه، این تو دلیل نیامده، بعدن هم راضی بشه کافی است. بعد یک
ثمرش در نماعات دیگه حاصل،
ثمرش یکیش هم اینجا سلام همین اجازه،
مثلا به اصطلاح در موقع عقد راضی نبوده بعد زمانی که اجازه داده فرضاً فاصله گرفته.
آره آره تو اون فاصله اونایی که میگن عقد جدید، آره قبلش میشه مال
قبل از اکرام.
ایشون میگه من یه مثال براتون میزنم، یک آقای زیدی مالش رو فروخت، زید مالش را فروخت، اناد فرمایید کی آقای زید مالش رو فروخت؟ میگیم فرض کنید که شنبه فروخت بدون رضایت، یک شنبه راضی شد، گفت اون ساعتی که فروختید من راضی شدم، درست شد؟ حالا دوشنبه ما این خبر رو میدیم، دوشنبه اعلام میکنیم، میگیم آقای زید ان زیدن باع ماله. ببینید آیا این جمله صحیحه یا نه؟ آقای خویی میگه بله صحیح هست این جمله، با این که در حین عقد که شنبه بوده رضایت نداشته، ولی به هر عربی شما این جمله رو بگید که آقا زید مالش را فروخت، میگه درسته، میگه من از این میفهمم که وجود رضایت کافی است، لازم نیست حتما حین العقد رضایت باشه. این فرمایش آقای خویی. جناب آقای شاهرودی یه دقت بیشتری دارن، سه قسمش میکنن. یه صلواتی خط کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای شاهرودی میفرمایند که درباره حکم عقد مکره بعد از لحوق رضا سه تا نظریه وجود دارد. حکم عقد مکره بعد از اینکه ملحق شد به او رضا، بعد از لحوق رضا. اقوال یک، دو، سه. قول سوم چی بود؟ قول سوم همینه که با احوت استحبابی بیان کردن. بعضی فتواشون اینه، فتوا میدن، میفرمایند که لا یحکم به صحه حتی مع الاجازه. اجازه هم فایده نداره، لابد من تجدید العقد. اجازه لاحقه فایده ندارد، لابد من تجدید العقد. این نظر سوم هست که صاحب عروه اینو با احوت استحبابی بیان کرده. میاد، حالا عدلشون میاد. نظر دوم میفرماید صحت، نظر دوم میفرماید صحت مع الاجازه. اگر اجازه بیاد، الان فتوای صاحب عروه همینه، ببینید فتوای عروه. این نظر سوم، دیگران فتوا دارن اما عروه به صورت احوت استحبابی بیان کرده. قول هر شود که قول یک رو اینجوریشون بیان میکنه، میفرماید صحت به مجرد لحوق رضا بلا حاجت الا اجازه. خود فهم این عبارت رو من به شما میسپرم ببینم فهم حضرات چی هست. میفهمد صحت به مجرد لحوق رضا، خب بلا حاجتن الا چی؟ بفرمایید اجازه. اینو یه تأملی بفرمایید تا روز شنبه ببینم فهم حضرات از این عبارت چیه. میگه رضایت که ملحق بشه عقد اجاره صحیح میشه، اجازه نمیخواد. اینجا لحوق رضا رو از اجازه چیکار کرده؟ تفکیک کرده. انشالله تا شنبه تأمل بفرمایید. الان نفرمایید، الان ممکنه بعضی از اذهان جوابو داشته باشن. عنوان یک، خب میریم سراغ مدرک قول سوم که ظاهرا زمانمون گذشته است. ادله اقوال انشالله برای روز شنبه. خدایا در ظهور مولامون امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، همه ما را با قرآن و معارف 14 معصوم بیش از پیش آشنا و عامل به آن بفرما، به برکت صلوات بر محمد.